أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رواياتي که بهش استدلال شده بود که در باب 73 از ابواب مقدمات نکاح آمده بود، اون روایات خونده شد و عرض هم کردیم بین خود اون روایات، بین روایات ضعافش و بین روایات ضعاف با اون صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور یک تعارضی وجود دارد، لکن تعارض را گفتیم چون بین ضعاف است و بین ضعیف با صحیحه این اشکالی به وجود نمیارد. و اما در روایات معتبره و حجج بر جواز اونا بینشون تعارضی نبود الا بین صحیحه صفوان و روایت عبدالله ابن ابی یعفور که در اونجا داشت قال قلت الرجل در صحیحه صفوان یأتی امرأته فی دبرها قال نعم ذلک له قلت و انت تفعل ذلک قال لا انا لا نفعل ذلک. در روایت ابن ابی یعفور، صحیحه ابن ابی یعفور اینجوری داشت دوی همون باب، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأت المرأة فی دبرها قال لا بأس اذا رضیت. این میگد اذا رضیت لا بأس، اون میگد ذالک له، برای او هست چنین امری. اینجا هم ظاهرن قاب تعارضش قابل رفعه، بر اینکه غایت امری نسبت اطلاق است و تقیید. ذالک له رضیت اولم ترزه. در روایت بعدی میگد که نه، لا بأس اذا رضیت، و اما اذا لم ترزه فلیس له. پس بین صحیحه صفوان و صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور هم تعارضی نیست، باز باب مطلق و مقیده. کما اینکه بین صحیحه ابن ابی یعفور و بقیه روایات معتبره هم تعارض به نحو اطلاق و تقییده. نتیجتاً مدلول روایات مستدله بر جواز مدلول بأس است مع عدم الرضا و عدم البأس است مع الرضا. این خلاصه روایات مستدله بر جواز در باب 73. اینا مدلولشون اینه، مدلول این روایات با رفع تعارض بین این روایات، مدلول اینه که مع رضا الزوجه لا بأس و مع عدم رضاها فیه بأس. این حاصل این روایات، بحثی ظاهرا ندارد. پس این روایات مستدله بر جواز گفتیم یک تعارض بین روایات ضعاف است، یک تعارض بین روایات ضعاف و صحیحه عبدالله ابن ابی یعفوره که این گفتیم اشکالی نداره چون روایات ضعاف امرشون سهله. خود ابن ابی یعفور با صحیحه صفوان تعارض دارن، منتها میشه مطلق و مقید. صحیحه ابی یعفور با سه تا روایت دیگه هم تا با بقیه روایات چون تعارض مطلق و مقید. این حاصل این روایات. اما روایات مستدله بر عدم جواز، روایاتی که بهش استدلال میشود بر عدم جواز، و اما اخبار و عدم الجواز، یکی از اونها منها صحیحت و معمر ابن خلاد، یک باب 72، شیخ طوسی به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، سند به او درسته، خود احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی ثقه است، عن معمر ابن خلاد ابن ابی خلاد بغدادی ثقه علا ما ذکره النجاشی و العلامه. و شیخ هم در فهرست او را جز اصحاب امام هشتم دانسته. معمر ابن خلاد ابن ابی خلاد بغدادی ثقه علا ما ذکره النجاشی و العلامه، شیخ هم او را جز اصحاب امام هشتم دانسته. روایت صحیح است، گیری در سند روایت می. قال قال لی ابو الحسن علیه السلام ای شیء یقولون فی اتیان النساء فی اعجازهن، چه میگویند در این قضیه؟ قلت انه بلغنی ان اهل المدینه لا يرون به بأسا، من خبردار شدم که اهل مدینه بأسی نمیبینند. فقال ان اليهود كانت تقول اذا اتى الرجل المراه من خلفها خرج ولده احول، فانزل الله عز وجل نساؤكم حرس لكم فاتوا حرسكم ان شئتم من خلف او قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن. این ان شئتم را امام در اینجا فرمود انای کیفیه، نه انای مکانی. میگه اونا فکر میکردن که اگر من خلف باشد یسیر الولد و احول، این آیه نازل شد که نه، فی القبول من خلفن کانه او من قبولن، من از رو به رو فرقی نمی کنه. و ظاهر از این روایت این است، ظاهر روایت بأس است در وطیه در دوبر، و ظاهر من الصحیحه البعث فی الدبر، برای اینکه وقتی این شخص قول اهل مدینه رو نقل میکنه که میگه اونا بعثی نمیدیدن، حضرت این آیه رو نقل میکنه و تفسیر میکنه و میگه در این آیه لم یعن فی ادبارهن، نظر حضرت به مدرک اونهاست، مدرک جوازه، چون مدرک جواز این آیه است انا شئتم فاتوا حرسکم انا شئتم. حضرت میخواد بفرماد این مدرک درست نی، پس لا یرون بأسا هم درست نیست، ففیه چی؟ بأسون. دقت کنید، ظاهر از این صحیحه این است که فی وطیه دوباره بأسون، برای اینکه بعد از آنی که اون نقل کرد که اهل مدینه بأسی نمیبینن، حضرت آیه را تفسیر فرمودن و این تفسیر آیه مناسبتش با این کلام اینه که مدرک جواز این آیه است، این آیه هم فرزینه دلالت ندارد، ازش بر میاد، من الان خدمتون هستم، ازش بر میاد که فیه بس. و یشهد بر این معنا و یعید و هاز الظهور، یعید و این ظهور را این روایت نوی همین باب 72 مرسله عیاشی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، نگاه کنید روایت را، قال سألته عن الرجل یأتی اهله فی دبرها فکر هزالک، و قال و ایاکم و محاش النساء، و قال انما معنا نساؤكم حرس لكم فاتوا حرسكم ان شئتم اي ساعه شئتم. حضرت اول فرمود درستی کره هزالک، بعد این آیه رو نقل کرد. این که داره این آیه رو نقل میکنه چرا؟ همین جوری که بین انبیا جرجیس انتخاب نمیکند که خوب بود مدهامتان رو تفسیرش کنه. این برای اینه که مدرک جواز اطلاق این آیه یا عموم این آیه است، مدرک جواز عموم این آیه است، اگر انا را انای چی بگیریم؟ مکانیه بگیریم. حضرت میخواد مدرک رو بگیره، میگه این آیه معناش این نی، این فتو حرسکم انا شئتم اینه ایو ساعت شئتم، اینم اون ظهور را چه میکنه؟ تأیید میکنه. و از اینجا روشن میشود عدم تمامیت اونی که شیخ در استبصار فرموده و تبعه بعض اون آخر. شیخ در استبصار می فرماد این روایت، یعنی این صحیحه معمر ابن ابی خلاد، این دلالت بر حرمت نمی کند که این آیه دلالت، این روایت دلالت می کند که معنای این آیه این نیست، دلالت می کند که آیه شامل وطیه در دوبار نمی شود. شیخ در استفسار می فرماد این روایت دلالت نمی کند بر حرمت، بلکه این روایت دلالت می کند که آیه شامل وطیه در دوبار نمی شود. خب آیه شامل نشود، عدم شمول آیه دلیل بر حرمت نیست. ما به شیخ عرض می کنیم اینی که امام این آیه رو نقل کردن و تفسیر فرمودن باید مناسبتی داشته باشد با سوال و جواب قبلی. مناسبتش به اینه که مدرک جواز این آیه است. حضرت میخواد بفرماد این آیه که مدرک جوازه، این مدرک تمام نیستش، بنابراین این آیه که لا یرون بهی بأسا حرفشون نا درسته. بفرماد. حالا برسم جمع، من روایت بخونم، من حالا جمع نخوندم، من حالا اصل روایت بخونم. نمیفهمم. شیخ میفرماد اصلا این روایت دلالت بر بس و حرمت نداره، این روایت فقط میگه اون آیه شامل وطیه در دوبر نمیشود، اون آیه شامل نشود، عدم شمول آیه دلیل بر حرمت نیست. ما عرض میکنیم به شیخ رضوان الله تعالی علیه که بله، عدم شمول آیه دلیل بر حرمت نیست، اما ذکر عدم شمول در کنار اون سوال و جواب این دلیل علل کی حرمه، یعنی میخواد اینو بگه مدرک جواز آیه است، آیه هم دلالتی ندارد. عرض کردم عیناً اون روایت هم خوب این درک ما را درست میکنه. ما حالا اول ببینیم روایت، ما ببینید ما بحثمون حالا این روایات ببینیم دلالت داره یا نه، حالا اگر دلالت داشت با روایات جواز چه بکنیم اون بحث بعدیه. آره آره، ما هم که ما ممکنه بگیم مکروه. خب خب ما که نمیگیم مکروه. خب میگه آیه اومده اونو رد کنه، اینا میگفت توجه بفرم بفرم این آیه مال اونه. خب آیه مال اونه، ولم یعن فی ادبارهن. خب این آیه ناظر نی؟ کار را که مطلوب لا یرون بأسا. آقای عزیز لا یر، چرا میپیچونید مسئله را؟ چه من اصلا هیچ اینجور نی، میگم اجازه بفرمایید. گفت اونا چی میگن؟ قلت انه بلغنی ان اهل المدینه لا یرون بأسا. این به این لا یرون بأسا ناظر هست یا نه؟ ناظر هست. تناسبش با این چیه؟ اینا میگفتن وطیه در دوبار لا بأسبه، حضرت فرموده این آیه مال جای دیگه است. خب باشه این آیه مال جای دیگه باشه، به حرف ما چه ارتباط داره؟ یعنی استدلال شما نادرسته. ببینید میگه اینا به نظر من از خیلی روشنه، من اول هم همینو فهمیدم. ببینید این حضرت فرمود اونا چی میگن؟ گفت لا یرون بهی بأسا. حضرت میفرماد این آیه وطیه در دوبار رو نمیگیرد، ارتباطش با اون چیه؟ خب نگیرد. مثل اینکه بگه آیه اقیم الصلاة آتوا الزکات، اونم نمیگیرد. این سو بحثی نیست نامطلوبی او، از قضا میگه مطلوبه. هیچ کم لطفی فرمودی، کم لطفیه، اجازه بدید کم بذار رد بشه. به نظر بنده این روایت وقتی در کنار اون جمله قرار بگیره، حضرت آیه رو نقل کردن و استدلال کردن تا دلیل اونها رو بگیرن، تا بگن این آیه دلیل، من بعد خدمت الله جان کم لطفی میفرمم، تا بگن این آیه دلیل بر جواز نیست. اونا میخواستن لا یرون بأسا به این آیه استدلال کنن، حضرت میفرماد نه اینجور نیست. و ما فی الجواهر، بذار من رد بشم، و ما فی الجواهر، من اجازه میدم حرف بزنم چون روایت عمده روایات بابه. و ما فی الجواهر که این بلغنی ان اهل المدینه لا یرون بهی بأسا، لعل مراد اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشد، نه علماء عامه. لعل مراد اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشد، نه علماء عامه، برای اینکه علماء عامه علماء مدینه قائل به حرمت بودن، عامه علماء مدینه غیر از مالک اینا قائل به حرمت بودن. ایشون فرمود احتمال دارد اهل المدینه یعنی اهل البیت لا یرون بهی بأسا. وقتی اینجور شد، چون عقیده ائمه بر این بوده که مانعی ندارد، بعد این آیه در این روایت زیلم اومده که میخواد مثلا بفهمونه که نه این آیه دلالت ندارد، میگه احتمال دارد اهل المدینه اهل البیت باشد نه علماء عامه، چون علماء عامه اهل مدینه قائل به چی بودن؟ منع. وقتی اونا شدن، فرضم اینه که اهل البیت قائل به جوازن، پس استدلال به تفسیر آیه نمیتونه دلیل باشه بر عدم جواز. ذکر آیه و تفسیر نمیتونه دلیل باشد بر عدم جواز. اینم چیزی که در جواهر هست، دقت میفرمایید. میفرماد اهل المدینه احتمال داره اهل بیت باشن و چون اهل بیت جائز میدانن پس نقل آیه و استدلال به آیه و تفسیر آیه نمیتونه دلیل بر کی باشه؟ دلیل بر منع باشه. ففیه که چه اهل المدینه علماء عامه باشند چه اهل المدینه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشند، هر چه باشد اهل المدینه هر کدوم میخوان باشند، چه اهل البیت چه علماء عامه، استدلال به آیه در کنار این سوال و جواب برای اینه که بگه این مطلب درست نیست، میخواد بگه این مطلب درست نیست. منتها اگر اهل المدینه را علماء عامه بگیرید درست نیست، یعنی حرف اونا درست نیست. اگر اهل المدینه را اهل بیت بگیرید یعنی این نقلی که برات کردن درست نیست. دقت میفرمایید، استدلال امام به آیه، نقل آیه و تفسیر آیه کنس است در رد اون جواز، کنس در اینه که جواز درست نیست. فیه بعثون، منتها این که میگه فیه بعثون و آیه معناش این نیست، اگر اهل المدینه علماء مدینه باشن اون وقت اشکال در کیه؟ اشکال در نقله، اشکال در اصل مطلب، یعنی علماء مدینه اشتباه کردن، غلط کردن، این حرف رو زدن علماء اهل سنت، غلط کردن، اشتباه کردن، غلط کردن توهین است و قد غلطه یعنی اشتباه کرد. و اگر گفتیم نه این اهل المدینه یعنی اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین، این حرف نادرسته، یعنی نقل برای شما نادرسته، این نقل نادرسته، ما که خودمون اهل البیت هستیم از این آیه ادبار را نمیفهمیم و دلیل ادبار هم منحصره به کیه؟ منحصره به این آیه است. پس اینی که در جواهر هم آمده و خواسته است اشکال کنه در این روایت، این هم درست نیست و به نظر ما روایت دلالت می کند بر چی؟ دلالت می کند بر بس فی وطی فعل ادبار. و در روایات باب فقط این یه روایت صحیح است و در اخبار باب فقط این یه روایت صحیح است. اجازه بدید اینم عرض تمام بشه. اهل بیت که جایز میدونستن، جواز چه که نمیخواست مدرک بده، رد کرده یا نه؟ اجازه بفرمایید رد کرده یا نه؟ توجه این و اینی که صاحب جواهر میفرماد، توجه کنید، و این که صاحب جواهر میفرماد که اهل البیت جائز میدونستن، خب اول کلام است، مشهور بین علما اهل سنت، برادران اهل سنت مشهورشون اینه که میگن حرامه، مشهور بین شیعه اینه که جائز، اول بحثی که ائمه جائز میدونستن یا حرام میدونستن، صاحب جواهر میگه چون ائمه جائز میدونستن پس نقل الآیه و تفسیر الآیه برای این بوده که بگه این آیه دلالت ندارد، اما بازم دلیل چی؟ بازم دلیل داریم. خب اول حرفه که ائمه جائز میدونن یا ائمه جائز، هازا محمد ابن علی ابن بابویه قمی، هازا پدرش علی ابن بابویه قمی، هازا علماء قم، با دقتی که در نقل روایات داشتن علماء قم و تیف دوبر را مطلقا چی میدانستن؟ حرام میدانستن یا غالب حرمت بودن. هازا ابن ابی حمزه غالب حرمت، هازا صاحب لب اللباب غالب حرمت، هازا صاحب بلابل القلابل، یه اسم خاصی داره جواهر نقل کرده، اونم غالب حرمت، هازا کشف الرموز که میگه یکی از معاصرین ما میگفت حرمت و نظر او مثلا تأیید میکنه روایات را. این اول کلامه. ولا یخفا در روایات داله بر جواز، روایت تامت و سند منحصره به همینه، اینه که ما روش وایسادیم. در روایات داله بر جواز عدم جواز، ببخش عدم معذرت کنم، در روایات داله بر عدم جواز روایت تامت و سند منحصره به همینه. هرچند صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه باز اینجا تعبیر کرده به خبر، تندی باز اینجا گفته خبر، در حالی که روایت صحیح هست، ولی او دیگه حالا میخواسته اون طرف قضیه رو انتخاب کنه، اینم جزء خبر قرارش داده، نه این صحیح هست و تنها روایت معتبر باب هم هست. و منها این مرسله سدیر، خبر سدیر دوی همین باب، شیخ طوسی عن احمد ابن محمد عن عباس ابن موسا عن یونس او غیره، میشه مرسله، عن هاشم ابن المسنا عن صدیق قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول و قال رسول الله صلی الله علیه و آله محاش النساء علی امتی حرام. این هم ظاهره در عدم جوازه. باز روایت دیگر مرسله خبر هاشم و ابن بکیر که اونم باز مرسله است و بل اسناد، یعنی کتاب دارید سه و بل اسناد، و عنه یعنی عن احمد ابن محمد عن عباس ابن موسی عن یونس او غیره عن هاشم و ابن بکیر، اینه میشه مرسله. و بل اسناد یعنی همون سند بالایی، شیخ طوسی از احمد ابن محمد از عباس ابن موسی عن یونس او غیره عن هاشم و ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال هاشم لا یفری ولا تعری ولا تفرس، و ابن بکیر قال لا تعری ای لا یأتی من غیر هذا الموضع. خب این تفسیر ابن بکیر تفسیر حجتی است، تفسیر ابن بکیر حجته، برای اینکه نگید فهم او برای ما حجت نیست، چون ناقل روایته. ناقل روایت وقتی روایت رو یه جوری معنا کرد معلوم میشه که قرائن و شواهد بر این معنا بوده. فهم ناقل روایت برای ما معتبر است و حجت، لیکن کلام هم در سندشه، هم معلوم نیست امام صادق چی فرموده، اصلا معلوم نیست امام صادق چی فرموده. عن ابی عبدالله قال هاشم لا یفری لا تعری ولا تفرس، و ابن بکیر قال لا تعری ای لا یأتی من غیر هذا الموضع، اصلا معلوم نیست اینا جمله امام صادق بوده یا جملاتی بوده که خودشون درست کردن. پس هم ارسال دارد هم معلوم نیست کدومش کلام معصومه، و الا ظاهر نهی است و نهی ظهور در کی داره؟ حرمه. پس این هم این روایت. بناها باز مرسله ابان، خبر ابان عن بعض اصحابه، چار همین باب، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن اتیان النساء فی اعجازهن قال هی لعبتو که فلا تؤذها، اذیتش نکن. اینجا هم این فلا تؤذها مادتن و هیئتن دلالت بر حرمت میکنه، به عکس اونی که آقایون بعضی خیال میکنن، مادتن و هیئتن دلالت بر حرمت میکنه. اذیت کردن خودش حرومه، ماده اذیت خودش مناسبه و حرمت داره، نهی هم دلیل بر حرمت است. ماده معرضم تمام بشد، ماده و هیئتش در دلالت بر حرمت میکنه، ایزا خودش حرومه، این مادهش نهی هم روش اومده. بفرمایید چرا اذیتش نکن؟ بازی وسیله بازی دیگه، اذیتش نکن دیگه، حرومه. بله ما چون اذیت برامون عادی شده، بله، اما اون نه، اما لا توزه ها اذیت حرومه دیگه، چا خودم نداره که، بیچاره چون زنشه مانعی نداره، حرومه دیگه. رضایت من نمیخونه، من روایت میخونه، من روایت رو میخونم، این چیزی که عجیب مبارکش روش میذاره. میگم این روایت ما باز رفتی سراغ حرف اول، میگم این روایت به مادتها و به هیئتها دلالت بر چی میکنه؟ حرمت. میگه حرامه، فقط اشکال سر سندشه که مرسله است. باز چی؟ خیلی خوب، این میگه حرامه دیگه، میگه اذیتش نکن، حرام حرام اگه نباشه هیچ. توجه بفرمایید، باز مرسله شیخ صدو محاش و نساء امتی علی رجال امتی حرام، این مرسله است ارسالا جزمی. یا روایت علی ابن ابراهیم، من تونتون میخونم، فی تفسیر قال قال صادق علیه السلام فی قولی فأتوا حرسکم ان ناشئتم ای متا شئتم فی الفرج، نه ان ناشئتم یعنی ای مکان ان شئتم، انا را به معنای کیفه گرفته است. و دلیل علی قوله فی الفرج قوله تعالی نساؤکم حرسون لکم، که ما هم از آیه همینو فهمیدیم، ما هم گفتیم به زمینه صدر آیه، بلکه به زمینه زیل آیه و قدمول انفسکم، مربوط به قبوله. روایت باز صفان ابن یحیی 7 قال سل عیاشی فی تفسیر عن صفان ابن یحیی عن بعض اصحابنا، هم ما سند نداریم به عیاشی، هم عیاشی سندش برای صفان ابن یحیی برای ما معلوم نی، هم تازه صفان ابن یحیی عن بعض اصحابنا، دیگه از این بهتر نمیشه دیگه. محمد ابن مسعود عیاشی فی تفسیر عن صفان ابن یحیی، ما چه میدونیم این تفسیر عیاشی تفسیر عیاشی نیست، چقدرش درسته چقدرش نادرسته. خود عیاشی به صفان ابن یحیی سندش برای ما معلوم نیست، صفان ابن یحیی من بعض اصحابنا، مگر بگی دیگه صفان گیری ندارد، در اینکه صفان از اصحاب کیه؟ اجماع. مگه اینو بگی خیلی خوب، از صفان به بعدشو درست کن، برای اینکه صفان از اصحاب اجماع، اما قبلیاش باز گیر داره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل نساؤكم حرسن لكم فأتوا حرسكم ان ناشئتم قال من قدامها و من خلفها في القبول. اینم این روایت تناسب داشته که نقلش کردن، چون دلیل بر جواز این روایت بوده. روایت زراره سال تو انقول لا عزوجل نساکم هر سنه کن فتو عرض کنن ناشیتون قال من قبول. باز روایت بعدی سألت عن الرجل يأتي أهله في دبرها فكره ذلك رواد دارد امام صادق صلی الله علیه و آله کره و قال و ایاکم و محاش النساء و قال و انما معنا نساءكم حرس لكم فاتوا حرسكم ان ناشئتم ای ای ساعت شئتم یال نکن این مدرک جوازه ان ناشئتم یعنی ای ساعت. روایت بعدی جرجانی فتح بن یزید جرجانی کتبت الى الرضا فی مثل فورد الجواب سألت عن من اتى جاریه فی دبرها و المرأة لعبه الرجل فلا تؤذی وهیه حرسون یا فلا تؤزا وهیه حرسون. روایت زید ابن ثابت اینا همه مال تفسیر عیاشی. قال سأل رجل امیر المؤمنین صلی الله و سلام علیه اتؤتن نساء فی ادبارهن اتؤتن نساء فی ادبارهن فقال سفلت سفل الله بک اما سمعت بقول یقول الله اتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. این ازهر روایات باب است در دلالت بر حرمت. از هر روایات باب در دلالت بر حرمت این آیه است سفلت سفل الله بک اما سمعت یقول الله اتأتون الفاحشه که تشبیهش کرده کار اعمال لوط. اعمال لوط را مربوط به داستان لوط اتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالم. اینا تمام روایات که شما دیدید همه اینها ظهور دارد در حرمت و در بأس و عدم جواز و همشم ضعف سند دارد الا روایت معمر ابن ابی خلاد و لقالن ان یقول که ضعف سند این روایات به عمل قمیین چه می شود؟ انجبار می شود. قمیینی که بنا نداشتن از ضعاف روایت نقل کنن و بنا نداشتن مراسیل نقل کنن و حتی اگر کسی از ضعیف و مرسل نقل می کرد او را چه می کردن؟ از قم چه می کردن او را؟ اگه گفتید قم می چیه درش می کردن قم می درش می کردن او را از قم در می کرد اینجا بلنگرو تبعیدش کردن دیگه. قم می اینی که بنا نداشتن از ضعاف نقل کنن مراسیل و نقل کنن اگه کسی هم نقل میکرد یو بعدونه من شهر قم. اینا آمدن به این روایات چه کردن؟ فتوا دادن. بگید ضعف سند اینها با عمل اصحاب چه میشود؟ با عمل اصحاب جبران میشود. لقال ان یقول لا یقال لعل اصحاب استناد کردن به اون قمیین لعل قمیین استناد کردن به اون روایت معمر ابن خلاد که اون روایت روایت چیه؟ صحیح هست لعله به اونا استناد کردن. پس بنابراین ما یه روایت بیشتر در باب نداریم اونم خودش صحیح هست. این لایقات لنا نقول استدلال به او لیس به ظاهر عند الکل استدلال به معمر روایت معمر ابن خلاد لیس به ظاهر عند الکل ولذا شیخ آمد فرمود این روایت دلالت بر حرمت نمی کند تبعه بعض دیگر هم. ما بگیم این اصحاب قمیین همه مستندشون این روایتی بوده که ظاهر عند الکل نیست یا مستندشون اون روایاتی بوده که خیلی دلالتش جوره خوبه. کدوم اولاست؟ کدوم به ذهن آدم بیشتر میاد؟ مظنون کدامه؟ مظنون اینه که قمیین به همون روایات ضعاف استناد کردن و الا اگر به معمر روایت معمر ابن خلاد ابن ابی خلاد میخواستن استناد کنن خوب بود بعضی هاشون قائله به چی بشن؟ جواز بگن این روایت دلالت نمی کند. پس در باب یک روایت معتبر ما بیشتر نداریم و اون صحیحه معمر ابن ابی خلاد ابن ابی خلاد. بقیه ضعاف است الا ان یقال عمل قمیین با شأن قمیین جبران میکند ضعف را. نگید لعل به صحیح عمل کردن اگه به صحیح عمل کرده بودن اینجور متفقا فتوا نمیدادن. توجه من عرض نامش متفقا فتوا نمیدادن بلکه بعضیاشون ممکن بود خلاف او را بگویند و یعیدو که مستندشون روایات ضعاف بوده اینکه شیخ صدوق این مهاش و نساء امتی را نقل کرده و یعید و کون المدرک لهم اخبار و ضعاف
ان محمد ابن علی ابن باب ویه القمی روایت ضعیف محاش و نساء امتی را به صورت مرسله چه کرده؟ نقل کرده. روایت چندوم همین باب بود، در همینجا نقلش داشتیم دیگه. پنجم، روایت پنجم، فقیه من لا یعذر الفقیه، فقط این مرسله را نقل کرده. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم محاش و نساء امتی علی رجال امتی حرامون ولی امرو سه. شهرت ما نمیخوایم، ما چیزی میخوایم که روایت را عند العقلا چیکارش کنه؟ روایت را عند العقلا چیکارش کنه؟ معتبرش کنه. سب کنی شما کلیشو بپذیرید. خبر واحد به دلیل چی حجت بناء عقلا؟ پس تمام خصوصیات شما باید از بناء عقلا بگیریم. آیا عقلا اگر یه همچه روایتی رو ببینن، این روایات رو ببینن و فرضم اینه که قمی ها به او فتوا دادن، عمل نمی کنن قمی های با اون دقت؟ کی نفذ مرجحیتش؟ آقای بزرگوار مرجح ها من نمی خونم، آقای بزرگوار من ترجیح نمی خونم، من حجیت می خونم. میگم عمل اونها جابر ضعف سنده، عمل تعارض من هنو نرسید، من تعارض رو نرسیدم. من اول روایات 72 رو امروز دارم میخونم. فرض کنید اصلا باب 73 تو عالم میگم حجت است. حجت که منافات با معارضه ندارد، معارضه بحث بعدیه. تمام شد. حجتش که میکنه روایت معارض میشه، معارضه لازمه حجیته. توجه بفرمایید، این تمام کلام تا اینجا. حالا یقع الکلام فی معارضت هذه الطائفه من الاخبار مع الطائفه الماضیه. این روایات دلالت کرد که وطیف دبر فیه بأسون حرامون سفلت سفلک الله. این روایات دلالت کرد بر حرمت و فیه بأسون. اون روایات دلالت کرد بر چی؟ بر جواز. بین اینا و اونا تعارض. برای رفع تعارض چند وجه گفته شده. در رفع تعارض وجوهی ذکر شده. یکی این که بیایم و این روایات را هم اون روایات عدم جواز حمله بر کراهت کنیم، هم بشد روایات عدم جواز بر کراهت. شاهد بر کراهت، شاهد بر این هم اون روایت، یکی اون صیحه صفوان و انت تفعل ذلک قال الله انا لا نفعل ذلک، این یکی شاهد بر کراهت. باز روایت شش همون باب مرفوعه برقی، شش باب 73، لیس بهی بأسون و ما احب ان تفعله، لیس بهی بأسون و ما احب ان تفعله. بگیم جمع میشود اونا که میگه جائز نیست با اینا که میگه جائز هست، حملش میکنیم بر چی؟ بر کراهت. روایات مانعه با روایات مجوزه جمعش به حمله بر کراهت. شاهدش این دو تا روایتی که در باب داریم. لکن این جمع تمام نیست، این جمع تمام نیست. برای این که تعارض واضح است بین فیه بأسون و لا بأسه، فیه بأسون که مدلول روایت معمر ابن کی بود؟ خلاد. مدلولش این بود دیگه، بین فیه بأسون با لا بأسه تعارض روشنه. این میگه فیه بأسون، اون میگه چی؟ لا بأسه. بین نهی با لا بأس هم تعارض روشنه. وقتی نهی میکند میگه این کار رو انجام ندید، در جای دیگه میگه بأسی نیست. بأسی نیست یعنی چی؟ هیچ باکی نیست، نفی بأس مطلقه دیگه، یعنی هیچ عیبی ندارد. هیچ عیبی ندارد با اینکه یه جا میگه نکن، با هم دیگه چی دارن؟ اگر میگه آقا هیچ عیبی ندارد قضا صبحانه را کم بخوری، هیچ عیبی ندارد، لا بعصبه، عیب نداره. یه جا دیگه میگه صبحانه را کم نخور، شما بگید جمعش میکنیم به حمله بر کی؟ کراهت. این جمع تبرعیه، عقلا با این مساعد نیستن. لا بعصب با نهی با هم تعارض دارن، هیچ باکی نداره، هیچ عیبی نداره، یه جا دیگه میگه نکن. کجاش ما این از جیب مبارک کجا میاری؟ خوبن چیچی نفیه با گفتن لا بأسه، یرون عدم، یرون لا بأس اسرا کم لطفی میفرمایید روایت معمر ابن خلاد که من پهلو کتابم لا یرونه بهی بأسا نکره در سیاق نفیه هیچ عیبی اونا نمیدیدن اصلا بحث کراهت بین عامه و خاصه مطرح نبوده بین عامه و خاصه بحث چیه؟ حرمت و جوازه بنابراین نفی بأس با بأس نهی با نفی بأس اینا با هم تعارض دارن دله یه کسی بیاد بگه ما لا بأس را حملش میکنیم یعنی لا بأس شدیدن خب لا بأس شدیدن میشه جمعی کی؟ جمع تبرعی این مثل اینه که شما بیاد بگید اکرم العلماء یعنی علماء زمان شیخ انصاری مثلا علماء الان لا تکرم العلماء مثلا زمان رضا شاه پهلوی اخوندهای درباری خب بله خوب حرفیه بگید لا تکرم اخونده درباری نمیگه اکرم العلماء اخوندهای خوبا میگن اما این اسمش بزنن جمعی کی؟ جمع تبرعی لا بس با بس تعارض داره نهی با جواز هم تعارض داره و حمله بر کراهتی که آیون فرمودن تمام نی این جمع اول جمع دوم حمل می کنیم روایات داله بر جواز رو بر تقیه حمل بر عدم جواز ببخش روایات عدم جواز حمله بر تقیه برای اینکه عام شهور بین اهل سنت اینه که جائز نیستش این وجه هم تمام نی چرا؟ برای اینکه ما عرض میکنیم روایات عدم جواز که حمله بر تقیه میشود یعنی منهیس و تعارض الخبرین و رجوع به مرجحات از این جهت میگید یا نه خود اونا حمله بر تقیه میشود با قطع نظر از تعارض دقت کنید یه بار دیگه من عرض کردم این قاعده کلیه را این که میفرمایید روایات عدم جواز حمله بر تقیه میشود یعنی حمله بر تقیه می شود قضاءً لأخبار کی؟ علاجیه یعنی این دو دست روایت با هم تعارض کردن قضاءً لأخبار علاجیه اونا رو حمله بر تقیه می کنیم و کنار می زاریم اینا می گید یا نه حمله بر تقیه می شود بدون یعنی ما به خود این روایات که نگاه می کنیم می بینیم اینها روایات برای بیان حکم واقعی نیست بلکه روایاتی صدرت چی؟ صدرت حقیقتاً که اگه تنم باشد این حرف رو میزنی اینجوریه اگر اول رو میفرمایید عرض میکنیم تمام نی چون در باب تعارض خبرین موافق مطلق و مخالف مطلق مطرحه ما وافق العامه فزروه ما خالف العامه فخذو این دو دست روایات هر یکی هم موافقن هم کی؟ هم مخالف روایات جواز با یه عده موافقه با یه عده مخالف روایات عدم جواز با یه عده موافقه با یه عده چی مخالف اگر نظرتون به روایات علاجیه است اونا موافق مطلق و مخالف مطلق میگن و اما موافق من حیث مخالف من حیث هر دو هستن روایات عدم جواز با یه سری از علما عامه موافقه با یه سریشون چی مخالف مالک مخالفه روایات جواز با یه سری موافقه با یه سری چی؟ مخالف وقتی فتوا بین عامه اختلافی بود موافق مطلق و مخالف مطلق تو روایات پیدا نمی کنیم بله اینا بیشترن اینا کمتر اما روایات علاجی این حرفا سرش نمیشه میگه ما وافق القوم فدعو و ما خالف القوم فخذو اینا هم موافقند و هم مخالف نمیتونیم اونه بگیم اگه میفرمایید نه چون با مشهور عام مخالفه موافقه مخالفه چون روایات عدم جواز با مشهور عام مخالفه موافقه میگیم لابد ائمه از ترس گفتن میگیم ائمه از ترسشون فرمودن جائز نیست چون مشهور بین عامه اینه که چی؟ جائز شهرت بین عامه به ما الهام میده که این روایات برای بیان واقع نبوده ففیه اولا که این بیش از یک تخمین و تقریبی نیست لیس به ازید من تقریبا و تخمین که چون اوور مشهور بوده پس به خاطر اونا اینجوری گفته نخیر شاید از اون یکی اونورم که کم بوده شاید ترسیده است و روایات جواز از ترس گفته چون روایات جواز موافق با فتوای کیه؟ مالک لعلو از ترس اونا روایات جواز رو گفته ولی روایات عدم جواز از ترس نبوده بیش از یه تقریبی نیست یه تخمینیه میگی چون مشهور بین اونا عدم جوازه پس روایات عدم جواز از ترس اونا بوده من عرض میکنم بله این گمان آدمی هم گمان ضعیفی هست ولی لعل روایات جواز از ترس کی بوده؟ ترس مالک اونجایی که حضرت داشتن میفرمودن مالک اونجا بوده اطرافی ها مالک اونجا بودن ترسیده است و فتوای به چی داده؟ جواز این اولا که عمده اشکال ما هست و ثانیاً حمل این روایات بر تقیه خیلی مشکله، حمل روایات عدم جواز، برای اینکه یلزم و تقیه در نقل و تقیه در تفسیر آیات را. اگر شما میگید روایات عدم جواز تقیه است، یلزم و تقیه در نقل و نسبت دروغ به پیغمبر تقیتن و یلزم و تفسیر قرآن برخلاف واقع تقیتن. میشه تقیه تا اینجا بیاد؟ خیلی خوب، ترسیدن ائمه، اما حالا ترسیدن حتما باید یه روایت دروغی به پیغمبر نسبت بدن؟ ترسیدن بیان یه آیه رو جا به جا معنا کنن؟ یا فوق ترسیم بود که وقتی ازش میپرسیدن آقا نظر شما چیه؟ بگه نظر من اینه که چجوره؟ حرامه. اگر روایات عدم، خط درش روزنامه رو نگاه کنین، اگر روایات عدم جواز رو حمله بر تقیه کنیم، یلزم التقیه فی نسبت الکذب الی الرسول و فی التفسیر علی خلاف الواقع بالنسبت الی کتاب الله. و این خیلی باید ترس زیاد باشه که وادار کنن آدم رو که قرآن رو چجوری معنا کنه از ترسش؟ خلاف معنا کنه، آدم رو وادار کنن به پیغمبرم نسبت دروغی بدهد. و ذالک، این روایت ها رو نگاه کنی، روایت دو، روایت صدیق، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله مهاش النساء علی امتی حرام. پیغمبر گفته. شما میگید از ترس دیگه، ترس در چیه؟ تقیه کرده، یعنی یه جمله رو به پیغمبر. شما میگید پیغمبر اینو نگفته، شما میگید فتوا جوازه، یعنی پیغمبر نگفته مهاش النساء. اما امام صادق نعوذ بالله نعوذ بالله دروغی از باب ترس آمده چیکار کرده؟ میتونید بگید اینقدر خطرناک بوده قضیه؟ یا در آیه شریفه اون روایت معمر ابن خلاد، روایت معمر ابن خلاد اینجوری دارد، فانزل الله عز و جل ولم یعن فی ادبارهن. روایت یک نگاه کنید، میگه مراد ادبار نیست، در حالتی که حسب روایات داله بر جواز مراد کی بود؟ ادبار بود دیگه. ثم تلا ده باب چی رو نگاه کنید، ده باب 73، ان اتیان النساء فی اعجازهن قال لا بأس به ثم تلا هذه الآیه نساءکم حرص لکم فاتوا حرصکم ان شئتم قال حیث شاء. شما میگید امام صادق در این حکم تقیتن این حرفا رو زده. یه وقت تقیه در فتواست یه بحثه، تقیه در عمله، میاد وضوشو چپکی میگیرد، اینم یه بحثه. یه وقت تقیه تا اینجا که مطلبی را به پیغمبر به طور چی نسبت میدهد؟ دروغ نسبت میدهد، یاد قرآن را برخلاف نظر خودش تفسیر میکنه. خیلی باید فشار باشد، خیلی باید آدم بگه تقیه تقیه بالایه، واو کما ترا لا یقال. چی داری میگی تو؟ لا یقال ما ذکرته اجتهاد فی مقابل النص، ما روایت داریم که روایات عدم جواز تقیه است. اون که تو گفتی اجتهاد در مقابل نص، در خود روایات ما دلیل داریم که اینجا با روایات عدم جواز از باب کی بوده؟ تقیه بوده. کدوم روایت؟ این روایت بله حماد ابن عثمان، موثقه حماد ابن عثمان، 4 باب 73، روایت موثقه حماد ابن عثمان. در خود این موثقه دلالت هست که روایات عدم جواز کانه از باب کی؟ تاس. روایت بخونم براتون. سألت ابا عبدالله علیه السلام و اخبرنی من سألو عن الرجل یأتی المرأة فی ذلک الموضع و فی البیت جماعه، فقال لی و رفع صوته، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من کلف مملوکه ما لا یطیق فلیعنه ثم فلیعنه ثم نظر فی وجه اهل البیت ثم اسقا الی فقال لا بأس به. معلومش حضرت با چی گفته لا بأس به؟ با ترس دیگه. اول یه داد کشید و یه حرف دیگه رو گفت، اصلا مطلب رو برد جای دیگه. این پرسید وطیف دوبار چجوره؟ حضرت داد کشید، فرمود پیغمبر رفع صوته، فرمود پیغمبر گفته من کلف مملوکه و ما لا یطیق فلیبعه یا فلیعنه. بعد یه نگاه کرد ببینه که خلاصه اینجا کسی نفهمه یه جوری، بعد نگاهشو به من انداخت، فرمود لا بأس به. معلوم میشه لا بأس به گفته، آسم گفته لا بأس به. خب این تنادی به اعلی صوته که روایات عدم جواز چجوریه؟ محمول بر تقیه. همه حرفاتون به اینجا برمیگرده، لا یقال لعنا نقول، این روایت سندش تمام نیست. لا یقال لعنا نقول، این روایت سندش تمام نیست. برای اینکه این گوش بدید، گوش بدید، سند این روایت انجبار اخص باید گرفت. این روایتی که اونا صحیح میدونستن، که توجه کنید، توجه بفرمایید، این روایت صحیح میدونستن، برای اینکه این و اخبرنی غلطه، ظاهرا و اخبرنی غلطه، سألت ابا عبدالله او اخبرنی، دلیل بر غلط بودن. تهذیبی که جدیدن طبع شده و دقت شده در طبعش، او اخبرنی دارد بدون نسخه بدل. ملاذ الاخیار که شرح تهذیب مال علامه مجلسی، او اخبرنی دارد. استبصار که روایت رو نقل کرده، او اخبرنی دارد. تهذیبای طبع قدیمم و اخبرنی داره نسخه بدل، او اخبرنی. تهذیب مصحح، استبصار، ملاذ الاخیار، اینو او اخبرنی دارد. وقتی او اخبرنی شد، روایت معلوم نیست صحیح هست یا مرسله. پس این جمع بره کنار که بگید حمله بر تقیه میکنیم برای فردا انشاءالله، بقیه بس برای فردا.